غذاهای همگی و نوش جانتون باشه، افطاری هایی که میل میکنید. جنت آباد رو میشنوید از رادیو تهران و تا ساعت 8 شب هم انشالله که این همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. در این لحظه دعوت میکنم که مستند مرز باریک رو، بخش دیگریش رو بشنویم. کاریست از سرکار خانم رها رمضانی و موضوع حق و ناس رو داره، این بار در حوزه کارهای اداری.
اموال یک دیگر را با دروغ و نیرنگ و کلاهبرداری نخورید و شما خوب می دانید که چه می گویم.
مرز باری.
شاید یکی از به یاد ماندنی ترین شب زنده داری ها همین شبهای قدر باشد که خود را به خدا نزدیک تر حس میکنی، چون در این شبهای پرفضیلت حتی روز سیاه ترین انسان ها هم برای توبه و استغفار از گناهان گذشته به پیشگاه خداوند طلب آمرزش میکنند، به طوری که خالصانه و خاشعانه با توسل به قرآن، رسول خدا و امامان شفاعت خداوند متعال را برای خود و دیگران می طلبند.
بارهایی که شب قدر در کنار دعا و نیایش خیلی مهم هست و سپارش شده، یک پاکسازی، استغفاری، توبه واقعی انشالله داشته باشیم و همجوری که از خدای متعال ما عذرخواهی میکنیم، در خانه خدا توبه میکنیم، استغفار میکنیم، از همه عزیزانی که ممکنه گردن ما حقی داشته باشن عذرخواهی بکنیم، حلالیت به طلبیم اگر میتونیم حقشون را ادا بکنیم. هشتم علیه السلام فرمودن خدا خیلی را میبخشه الا اون دو مؤمنی که با همدیگه دعوا دارن، نزاع دارن، جنگ و ستیز دارن، اختلاف دارن، بینشون کینه و کدورت هست. اینها رو نه گناهاشون آمرزیده میشه نه اعمال خوبشون قبول میشه.
در زندگی روزمره ما پیوسته محتاج علم و دانش هستیم تا راه بهتر زیستن، سالم زیستن و سعادتمند شده را بیابیم و در کارها دچار اشتباهات و خطاهای خطرناک و خانمانسوز نشویم. بهترین علم و آگاهی آن است که از قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام به دست می آید. یکی از موضوعاتی که در زندگی روزمره بسیار با آن مواجه هستیم مسئله حق و ناس است که غفلت از آن موجب خسارات جبران ناپذیری در زندگی دنیوی و اخروی انسان می شود. با بیان اینکه یکی از مهمترین ارکان خدمت به مردم داشتن خلق نیکو و حرکت بر مدار اخلاق است، اخلاق مداری و متخلق بودن به خلق دینی از مهمترین توصیه‌های حضرت علی علیه السلام برای خدمت به مردم است. اما گاهی در برخی ادارات دیده می شود که بعضی از کارکنان با اینکه حقوق می گیرند تا کار مردم را راه بیندازند، اما وقتی ارباب رجوعی به آنها رجوع می کند، به اصطلاح وی را به کارمند دیگری پاس می دهند و این رفتار برای یک جامعه دینی که بزرگان دینیش برای خدمت به خلق خدا از هم پیشی می گرفتند نقص بزرگی است. کارکنان اداره ها باید مراقب حق مردم باشند. کارمندی که در مجموعه به کار گرفته شده باید مراقب حق و ناس باشد. رفتارهای وی در شأن مردم باشد و نباید خدایی ناکرده با بد اخلاقی و بی‌حرمتی حق مردم را ضایع کند. حق و ناس به منزله بالا رفتن از دیوار مردم نیست، بلکه انجام ندادن امور اداری و عقب افتادن کار مردم چه بسا مشکلات بیشماری را بر سر راه آنان قرار دهد. کارمندی که مسبب این مشکلات باشد در دنیا و آخرت باید پاسخگوی این حق ضایع شده باشد. آقای رحمانی در خصوص تجربهش در این زمینه میگوید:
اوناس خیلی دقیقه، خیلی. یعنی توی مسجد میخوای بری وضو بگیری، میبینی یه جفت دمپایی اونجا اباد کنی بری وضو بگیری بیای، صاحبش راضی نباشه میشه حق اوناس. خودم سعی خودمو میکنم، نمیتونم بگم که 100% رعایت میکنم، چون خیلی اوقات پیش میاد که بالاخره طبق عادتای بعدی که هممون داریم یه سری حرفا زده میشه، یه سری رفتارا انجام میشه که بعدش اگه بشین فکر کنیم این حق و ناسه و بعدش هم نه روت میشه نه جرأتشو داری که بری از طرف حلالیت بطلبی. یه همکاری داشتیم وقتی که باش تصفیه میکرد درخواست داد که 10 میلیون کمتر به حسابش بریزن، گفت به خاطر اتفاقاتی که افتاده توی شرکت، مثلا من پرینت گرفتم یا مثلا خسارتایی زدم، اینکه پرینت شخصی داشتم گرفتم، یه کار با تلفن شرکت به صورت شخصی صحبت کردم، مثلا از چی کم بشه از هزینه های.
حجت الاسلام انصاری در خصوص رعایت حق و ناس میگویند
که حق و ناس براشون دغدغه جدیه. بعضی هستن مثلا سالیان سال مال طرف خورده آب ده. اصلا بی خیال. ما حدیث داریم کسی که در فکر ادای دین باشه خدا کمکش میکنه، ولی خودت که بی خیالی خدا هم کمکت نمیکنه. نوشته بود که حاج آقا من در دوران جوانی در آبادان کار میکردم، مقداری از وسایل سابکارم رو نفهمی و نادانی سرقت کردم، بالا کشیدم، بعدم فهمیدم حق الناسه، باید حقش رو ادا بکنم. نوشته من 600 کیلومتر راه دو بار رفتم آبادان، شهر آبادان رو گشتم، صاحب مال رو پیدا بکنم، حلالیت بطلبم، پول بهش برگردونم، ولی پیداش نکردم. به قرآن قسم رو میبرم بهش. کسی اینقدر دغدغه داره، این حسابش شسته رفته است، و عوض اون پولی که حساب کردم که برداشت کردم شاید 100 بار رد مظالم دادم.
هر مدیر و کارمندی باید برای کسب روزی حلال تلاش کند. همه ما در هر رده و مقامی که هستیم باید با خدمت مؤثر به خلق خدا و پیگیری مطالبات مردم حقوق دریافتی ماهانه خودمان را حلال کنیم و همه تلاشی باشد که گرهی از کار خلق باز کنیم. رها رمضانی، جنت آباد، رادیو تهران.
اینجا جنت آباد رادیو تهران، ساعت 19:07 است، 7:07 است، همراه شما هستیم. این نوبت راجع به رسیدگی کردن به حساب کتابای خودمون، به اعمال خودمون صحبت کردیم تا به اینجا، و باز هم صحبت خواهیم کرد هم با شما هم با آقای بهاری، و از نظرات شما هم آگاه میشیم. خانم دلفانی نوشتن که به گذشته که نگاه میکنم گاهی غمگین میشم، اما اشتباهاتم برای دوران ناآگاهی بوده و گاهی هم خوشحال میشم چون به اشتباهاتم پی بردم و اونا رو ترک کردم و امید دارم به بخشش خداوند. درود بر شما خانم دلفانی. احمدرضا میر عزیز مثل همیشه همراه ماست و ما رو میشنوه، سپاس از لطفت. علی اکبر مالیان هم تسلیت گفتن روز شهادت حضرت علی علیه السلام رو، و بهترین ها رو از درگاه خداوند متعال برای همه شما شنوندگان عزیز خواستار بودند و ما رو همراهی میکنند. یه دوستی هم از آقای بهاری سوال دارن که من به موقعش ایشون که تشریف آوردن داخل سوالات شما رو هم خواهم پرسید. خانم الهام هم همینطور سوال دارند، این سوال رو میذارم برای زمانی که ایشون هستند در کنار ما. خانم نرگس از شیراز همراه ما هستند، نوشتن که تا حالا که 28 سالمه کارهای خوبم خدا رو شکر بیشتر از کارهای بد و منفی من هست و این لطف خداوند. درود بر شما که آگاه هستین به لطف خدای متعال.
جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران هر روز ساعت 17 تا 20.
خب آقای بهاری هم تشریف آوردن و ما با ایشون گفتگو رو انجام میدیم. یکی از شنونده هامون آقای بهاری 919-50-06 خودشو معرف نکردن، نوشتن که یه نهج البلاغه و تفسیر قرآنی که قابل فهم و روان باشه، ترجمه هاشون رو لطفاً به ما معرفی بکنید که ما بتونیم از اونها استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا در اصل برای قرآن اول عرض بکنم. در قرآن یه اپلیکیشن اول براشون معرفی بکنم. حالا آقا اپلیکیشن فارسیش چی میشه؟
برنامه کاربردی.
برنامه کاربردی به نام قرآن هادی هست که هم برای اندروید هم برای iOS هستش. بسیار برنامه خوبیه، چیزی حدود 27-8 تا قرائت توش داره، ترتیل و تحقیق. 4 تا تفسیر توش داره که تفاسیر خیلی خوبی هن، 28 تا هم ترجمه توش داره و خیلی هم سهل الوصول و خیلی هم زیباست. ترجمه گویا هم داره که میتونن ازش استفاده بکنن. اما راجع به تفسیر که بخوام عرض بکنم، تفسیر متنی،
بله،
ما دو تا تفسیر داریم، خیلی تفسیر راحتیه که سهل الوصوله و تقریبا میشه گفت که درک عمومی براش راحته. یکی تفسیر نور آیت جناب آقای قرائتیه که خیلی خوبه، تقسیم بندی آیاتش و مباحثی که راجبش هست عددی روش خیلی قشنگ کار کرده و به تعبیر خودشون میگه من کوچه بازاری تفسیر کردم.
بله.
همه فهم تفسیر
یه
کردم.
بار دیگه هم در همین جنت آباد شما بهش اشاره کردید
که تفسیر نور آقای قرائتی هم باز تو فضای مجازی میتونن جز به جز اش سوره به سورهش همه رو مراجعه کنن هستش. خودش هم 10 جلده، حالا اگر بخوان از بازار تهیه بکنن.
آره.
اما تفسیر نمونه هم هست که تفسیر نمونه 27 جلده، اون هم تفسیر مجموعه ای از بزرگان مفسر هست که زیر نظرات الله مکارم شیرازی در اصل تألیف شده و چاپ شده، تفسیر خوبیه. یه تفسیر داریم توی وبسایتی به نام تفسیر روایی اهل بیت، این یکی از زیباترین کارهایی که انجام گرفته شده راجع به قرآن. آیات قرآن به روایت اهل بیت فقط تفسیر شده، هیچی اضافه و کم از شخص توش نیست، که این هم در این قرآن هادی هست، تفسیر روایی اهل بیت. جداش هم هم کتابش هست، هم این که میتونن در اصل عزیزان توی وبسایتش هم استفاده کنن که کار بسیار شایسته و خوبی انجام گرفته. اما راجع به نهج البلاغه که عزیزان بیان کردن و خواستن، نهج البلاغه هم باز یه نرم افزاری رو داریم که خود مجموعه مرکز خدمات کامپیوتری حوزه علمیه قم به نام نور این عزیزان تولید کردن، که در این نور هم ما چندین
ترجمه
داریم که بهترین ترجمه نهج البلاغه ترجمه آقای محمد دشتیه، خدا رحمتش کنه. بعد از ترجمه ایشون میشه به ترجمه جناب استاد شیخ حسین انصاریان توجه کرد که یک ترجمه بسیار زیبایی انجام داده ایشون هم، اونم هست. و ترجمه مرحوم جناب آقای دکتر شهیدی، این دو تا سه تا تفسیر ترجمه های خوبی هن. برای کتاب نهج البلاغه ما شرح هم داریم، یه شرحی رو آیت الله مکارم براش نوشته، خیلی قشنگه. و اگر تخصصی تر هم که بخوان، مثلا شرح ابن عبدالحدید یک شرح بسیار زیباییه و شروح دیگری، 45 تا حدوداً ما شرح بر نهج البلاغه هم داریم که میتونن
بله.
هم تو فضای مجازی ازش استفاده کنن، هم این که حالت فیزیکیش هم هست تهیه بکنن.
در رابطه با نهج البلاغه که کتاب‌های زیادی هست، بارها هم اینجا نام جورج جرداغ رو ما به کار بردیم. از کتاب‌های ایشون هم اگر مطالعه بکنید به عنوان یک فرد مسیحی، فکر می‌کنم که خیلی نکات قابل تأملی دستگیرمون خواهد شد. خب یه سوال، نمیدونم یه شرحیست از یکی از شنوندگانمون، چون قبلش نمیشه لطفاً از آقای بهاری بپرسید، من این رو میگم، ولی سوالی مطرح انگار نشده انتهاش، شاید میخوام بگن که نظر شما راجع به این ماجرا چیه. نمیشن که من با تمام سختی که دارم نگاه خدا رو میبینم و خودم رو بدهکار خدا میدونم، اما دیگران میگن که چقدر تو خوبی و سرزنش هم میکنن و با دیگران مقایسه میکنن من رو. همینه، یعنی سوالی هم دیگه من نمیبینم تو
داره. ببینید حالا این شنونده عزیزمون آقا هستن یا خانم
الهام هستن،
خب ایشون قطعا این متنی رو که مطرح میکنه خودش اون مکنونات وجودیش به اینجا رسیده که بدهکار خداست، این امر بسیار بسیار شایسته و زیباییه، چون انسان هرگز و هرگز از خدا طلبکار نیست که خدا بدهکاره. چرا؟ به دلیل نعمات بیشماری که خدا در اختیار انسان قرار داده، انسان بهش بدهکاره. حتی اگر این که بعضی ها تصور کنن که نعوذ بالله نستجیر و بالله خدا به من ظلم کرده، چون یه عده به این بلا مبتلا میشن، این که فکر کنید یه آدم عامی ساده یه کوچه بازاری، نه داشتیم عالمی هم که گفت که داشت جان میداد بهش گفتن بگو اشهد و ان لا اله الا الله، گفت نمیگم، نعوذ بالله نستجیر و بالله، گفت خدا ظالمه، گفتن این چه طرز حرف زدنه، تو داری جان میدی، یکی از ستونهای علمی بودی، گفت فلانی هم با من به درجه اجتهاد با هم رسید، هم حجره بودیم، با هم بودیم، با هم روش کردیم، اما مردم به او اقبال کردن، او مرجع تقلید شد و صاحب رساله شد، من نشدم، خدا به من ظلم کرد. ببینید شیطان احاطه میکنه اینطور آدم ها رو، شیطان قطعا و قطعا شما هر چقدر که به سمت خدا میری حملش به شما بیشتر میشه. به موسی پیغمبر شیطان گفت که شروع کرد باهاش گپ زدن، موسی گفت چی میخوای از من، من پیغمبر اولوالعزم خدا، گفت همین قدی که تو را یاد خدا غافل کنم با هم گپ بزنیم ها، من کاسبیمو کردم. نکته پس معلومه که چقدر مهمه که شیطان حمله میکنه، به قول یه ضرب المثلی داریم میگن قطار تا وایساده کسی بهش سنگ پرد نمیکنه، راه افتاد میزننش. چرا میزننش؟ دلایل متعددی داره. کسی که داره به سمت مسیر الالله میره و خدا رو داره در مسیر خودش بهش تقرب معنوی پیدا میکنه، خب شیاطین انس و جن به او حمله میکنن. این بانوی بزرگوار قطعا و قطعا باید این شکر رو به درگاه الهی داشته باشه که وجودش آکنده از محبت پروردگار عالمه، و به حرفهایی که دیگران هم میزنه قطعا توجهی هم نباید داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. اینم پرسش‌هایی بود که شما داشتید. قبل از اینکه به ادامه گفتگوم برسیم در مورد حسابرسی به اعمال و رفتار خودمون، خیلی‌ها هستن که آقای بهاری شاید فکر بکنن که خب ما هر شب میشینیم با خودمون مرور میکنیم و مثلا حساب اعمال حالا مثبت و منفیمون رو از هم جدا میکنیم و اینا رو میدونیم. این که قطعا کافی نیست، کافیه. اقدامات بعدی چیه؟ حالا رسیدگی کردیم، مثلا رسیدیم به این که مثلا من امروز روز خوبی رو سپری کردم، مثلا کار نیک انجام دادم یا گناهی نکردم، غفلتی نکردم مثلا، کافیه؟
خب بحث کافی بودنش اینه دیگه، با چی اولا وزن میکنم؟ ببینید اگر حساب رسی میخواد انجام بگیره با میزانهای الهی باید باشه، با ترازوهای خدا، خدا با ترازوهای خودش مقایسه میکنه دیگه.
خب ما مگه مسلح هستیم به این ترازو؟
آره. ببینید تمام این ابزار خدا در اختیار ما قرار داده دیگه، ابزار پروردگار عالم قرآنه، خارج از قاعده قرآن که رفتار نمیکنه، همه رو بیان کرده، میفرماد که ولوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. فرماد ببینید اگر وزن ترازوی حق تو سنگین شد تو به قطع رستگار شدی، و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. بعد صحبت ضرر نمیاره ها، صحبت خسارت میاره. خسارت به چیزی میگن که غیر قابل جبرانه. ضرر تو دنیاست، آخرت خسارته. شما اون که نشستی حساب کردی دیدی آقا 10 تا خطا داشتی، این ضرر رو فهمیدی نه خسارتو، چون جبرانش میتونی بکنی، ولی آخرت دیگه نمیشه جبران کرد. پروردگار عالم در آیات متعددی، مثلا در فکر میکنم همین سوره مبارکه مؤمنون آیه 102 در و 103، در سوره مبارکه قارعه اواخر قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم القارعه و ملقارعه و معدراک ملقارعه، در اونجا داره، باز اونجا هم پروردگار عالم صحبت از حساب و کتاب رو دونه دونه برای مجموعه مردم داره مطرح میکنه. بعد در آیات دیگری از قرآن کریم ما داریم میبینیم که پروردگار عالم اینا رو که اشاره میکنه ترازوها رو داره مشخص میکنه. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، فرمود که اگر کسی دید اعمال خیرش سنگینه، این تو اوج عیش و نوش و رضایت پروردگار عالم قرار میگیره. اما و اما من خفت موازینه، اما اگه نه سبک شد و به هم ریخت، فامه هاویه، میفرماد برای او بلاست. و ما ادراک ماهیه، میگه تو چه میدونی ماهیه چیه؟ نارون حامیه، یه آتشی که در آخرت طرف رو احاطه میکنه. خب حالا من الان دنیا نشستم حساب کتاب کردم، دیدم بر اساس قواعد الهی خیر عمل کردم، میفرماد خیر رو تقویت کن. بد عمل کردم، میگه بد رو اصلاح کن. همین همینه. چیز سومی توی وسط نیست که ما بگیم آقا مسیر سوم میخواییم بریم. نه، من اون دنیای خاکستری بیهوده من باید کم کنم.
درست.
و این اگر کم شد قطعا و قطعا لطف و عنایت پروردگار عالم به انسان جاری و ساری میشه و حضرت حق او رو مورد رحمت واسعه خودش قرار میده.
انشاءالله. شنونده جنت آباد رادیو تهران هستید، کماکان همراه ما باشید تا لحظات دیگه. ارتباط واحد سیاری خواهیم داشت با سرکار خانم علاقمند که در محل نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هستند.
جنت آباد. جنت آباد، ویژه برنامه افطار رادیو تهران، هر روز ساعت 17 تا 20.
سلام میکنم به سرکار خانم علاقمند، همکار گزارشگرم در محل برگزاری 31 دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی بزرگ تهران. خانم علاقمند سلام به شما و قبول باشه طاعات و عبادتتون.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما و همه شنونده های عزیز. این بار هم صدای ما رو برای بار چندم از مصلی میشنوید. در شبهای گذشته هم اینجا بودیم و در بخش های گزارشی با شما همراه بودیم، اما آنچه که امشب قرار اتفاق بیفته آقای مجنونی و شنونده های عزیز، در خدمت شما هستیم بگیم که غرفه به نام غرفه بشرا از مدیر عامل طرح ملی بشرا خواستیم، آقای کرمانی نژاد عزیز، خواستیم که در کنار ما باشن و در خصوص این غرفه بشرا بیشتر برای من و شما توضیح بدن، چرا که غرفه بشرا یک کار ملی انجام داده که شنیدنش خالی از لطف نیست. آقای کرمانی نژاد سلام به شما، تات قبول باشه، سال نوتونم خیلی مبارک باشه، این شبها رو هم تسلیت میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سال روز شهادت آقا امیر المومنین علیه السلام رو خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن،
رادیو تهران
تسلیت عرض میکنم خدمتشون. ببخشید، در خدمتون هستم.
زنده باشین. در مورد غرفه بشرا اگر که توضیحاتی بدید.
عرض کنم خدمتون که سومی سال متوالی حضورشون در نمایشگاه بین المللی، ستون 79 غرفه ایست به نام غرفه بشرا.
بله.
که خدمات رسانه میکنه به عزیزان، شامل چند بخش هم هست. مهمترین قسمت این بخش در این ایام جز خونیست که از ساعت 5:30 تا 6:30 قبل از اذان یه جز قرآن خونده میشه توسط عزیزان و استاد عبدالرضا صدیق بزرگوار و مخاطبان تشریف میارن و جزخونی میکنن، همراهی میکنن و اولین بار هم از تقریبا در نمایشگاه بین المللی این اتفاق به صورت زنده و طبیعی داره صورت میگیره. بعدش هم نماز جماعت خونده میشه و بعدش هم از عزیزایی که اونجا هستن پذیرایی کردن.
آقای کرمانی نژاد، من شنیدم که آقای وزیر هم به جمع شما پیوستن، در خصوص حضورشون توضیح میدین؟
عرض کنم خدمتون که خب این طرح توسط آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر محترم ارشاد دستور داده شد که کل کشور این اتفاق ایجاد شه. این بزرگوار توجه ویژه‌ای به امر قرآنی کلن دارند و به خاطر همین قرار شد که اگر بشه تو این 10 روز یه روزش تشریف بیارن و این جزخونی را از جلو ببینن و مشاهده کنن و حضور پیدا کنن.
کی اومدن؟
تقریبا قبل از اذان 20 دقیقه تشریف آوردن با عزیزانشون.
امروز؟
بله بله. آها. تشریف آوردن و قرآن هم خوندن و تو جمعمون بودن، یه حالت صمیمی اتفاق افتاد و خیلی خوشحال هستم که این بزرگوار امر ویژه‌ای به قرآن داره و براشون بسیار مهمه اینا.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز صدای ما رو از مصلا میشنوید. جایی که ما هستیم آقای کرمایی نژاد هم کنار ما هستن، مدیر عامل غرفه بشرا که این طرح ملی هست و در این بخش گزارشی سوال دیگری رو ازشون دارم و اون این که از کی این فکر به ذهن شما رسید یا اینکه نه اصلا یک پشتوانه قدیمی داره برای
بله. از سال 1380 طرحی به نام اقرا توسط استاد صدیق طراحی شد و من توفیق داشتم که این طرح از 1380 به مخاطبان تدریس بکنیم.
بله.
یه طرح بسیار آسان و راحتی است و اون چغری و سختی قرآن که برای عزیزان یه مقدار ثقیل هست رو میگیره و تمام علم قرائت در بیان درست تلفظ کردن رو
کلیدش رو کی زد آقای کرمایی؟
استاد عبدالرضا صدیق طراحشون بودن. آها. و بنده عقلم شاگرد بزرگوار بودن. 22 سال داریم این کار انجام میدیم.
چه کسانی اومدن تا یه کار برای اجرایی شدنش؟
از سال 1400 که آقای وزیر به من حکم دادن به عنوان مدیر کل بله معاونت قرآن دستور دادن چون روشی نوعی هست این طرح طول کشور ببریم.
آها.
الان که خدمتون هستیم 30 تا استان و 83 دوره برگزار شده و بالای 14,000 نفر مخاطب مربیای عزیزی هستن که این طرح و روش تدریسش رو یاد گرفتن و برای عزیزان و متربیان خودشون دارن اجرا میکنن که جمعا
دو سال و نیم
نخیر از تیر ماه سال 1401
از سال گذشته
تیر ماه سال 1401 این اتفاق افتاده تقریبا در عرض اگه بخوام مثلا یک سال و نیم که جمع متربی و مربی عزیز کل کشور بالای بر 42,000 نفر.
مهمترین اتفاقی که افتاد خیلی جذاب بود، خیلی به دلتون نشست. هر وقتم بخواید ازش یاد بکنید به عنوان یه خاطره قشنگ و جذاب اونو میگین کدومه؟
عرض کنم وقتی تدریس انجام میشه خیلی از مخاطبانی که اهل فن هستن و عزیزایی که مخاطب ما مربی ما هستن بسیار ذوق و شوق دارن که خیلی ممنون ما رو از این کتاب و جزوه و نمیدونم این اتفاقهایی که بعد بریم مطالعه کنیم که بعد بتونیم قرائت کنیم.
بله.
چون ببینید قرائت ما بس سمعی داره.
بله.
و این روش آقا رسول الله است، لذا خیلی براشون جالب بود که ما بدون که کتاب بخونیم جزوه بخونیم میتوانیم با همون کیفیت قرائت کنیم قرآن رو. براشون خیلی مهم بود که آقا کالا کجا بودی، تا حالا چرا نبودی تو این مدت.
درست.
و ما این هم رفتیم کتاب و جزوه خوندیم، چندین زمان سال گذشته تا تونستیم بتونیم یه ذره قرآن رو از رو بخونیم.
بسیار
عالی،
خیلی متشکرم. من سوالی ندارم، شما صحبتی جالبه.
ممنون، خیر انشالله که در این ایام شبهای قدر این بنده عقیر رو دعا بفرمایند. و
آقای کرمایی نژاد ما یه عذرخواهی به شما بده کاریم، ایشون هنوز افطار نکردن. خیلی متشکرم. 20 دقیقه شاید 25 دقیقه اینجا معطل شدن تا ارتباط زنده ما با رادیو تهران برقرار بشه. من خیلی متشکرم، بزرگواری که این تعامل کردید.
از دعوتتون ممنون هستم.
سلامت باشید، ما رو هم دعا کنید.
شما بعد ما رو دعا کنید.
متشکرم از شما آقای کرمایی نژاد، بودن مدیر کل فعلی وزارت ارشاد در بخش وزارت خونه و این روزها هم مدیر عامل طرح ملی بشرا. همکارا ادامه برنامه با شما لطفاً. من خداحافظ از مصلا.
Yeah. در سینه شده داغ تو عمر.